أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت هفتم از جهات بحث در مثال و صحه اینه که با توجه به این که شروط معتبر در صحت معامله مختلف هست، بعضی از شروط شروطی که به حسب اعتبار عقلا و بنای عقلا در صحت معامله مدخلیت داره، بعضی از قیود و شروط قیودی است که به ادله شرعیه در صحت عمل لازم هست، مواردی که باب حکم عقلایی معتبر در صحت معامله هست. مثالایی که زده شده بود به این که این مقدار که مورد معامله، مورد بی عوضه مالیت داشته باشد، چیزی که مالیت ندارد مبادله او عنوان بی برای صادق نیست، یا این مقدار که خود متعاقد تمیز را داشته باشه ولی اگر ممیز نباشه، سوی ممیز بر فعل او، بر قرار و امشای او عنوان بی صادق نیست. بعضی از قیود به این کیفیت بودن که دخالت اینها اختصاص به شرع و متشرع نداره، بلکه با قطع نظر از شرع هم به حسب بنای عام عقلایی این موارد را اگر فاقد این قیود باشد معامله را صحیح نمی دانند. قیود شرعی مثل اعتبار اینکه باید بالغ باشد، متعاقدین باید بالغ باشه، بلوغ قیدی است که به اعتبار شرعی ثابت شده، یا اینکه بله مورد معامله مدی خمر و خنزی نباشد یا مجهول نباشد، مثلا امثال اینها که به ادله شرعی ثابت شده. خب بعضی از قیود به شروط اعتبارشون مستند به ادله شرعی است، ولی بعضی از قیود و شروط به حسب بنای عام عقلایی معتبر در صحت معامله هستند. این از یک جهت که بین القیود و شروط اختلاف هست. از جهتی دیگه شروط معتبر در معامله، شروط صحت، بعضی از اینها در ناحیه متعاقدین معتبر هستند، به این معنا که در صورتی متعاقد اهلیت را دارد که این قید در مورد او وجود داشته باشه. بعضی از قیود در نسبت به مورد معامله معتبر هستند، به این معنا که این مبی در صورتی مورد بی میتواند قرار بگیرد که این خصوصیت را داشته باشه و الا مورد بی واقع نمی شود. اونجایی که در ناحیه متعاقد این باشه مثل همین بلوغ دیگه، بلوغ بایه قیدی است که در ناحیه متعاقد این اخذ شده، معنای اخذ او اینه که فاقد این قید اهلیت ندارد، قید در ناحیه قیدی که در ناحیه مورد معامله عوضین اخذ شده باشه، مثل همین که خمر و خنزیر نباشد، شعار مالیت او را الغا نکرده باشه. خب این قیدی است که یا اون قیودی که به حسب اعتبار عقلا ثابت شده ولی در ناحیه عوضین هست، معنای اعتبار این قید در ناحیه عوضین اینه که قابلی در صورتی شی میتواند مورد معاوضه بشود که این قید را داشته باشه و الا قابلیت ندارد. در حقیقت اخذ این قید در مورد معامله معناش اینه که بدون او فاقد قابلیت، با او قابلیت درست میشه. بعضی از قیود و شروط هم به ناحیه خود عقد متوجه هستند، این که بله به لفظ باشد اصلا معامله یا به غیر لفظ هم میتواند انشا بشود، اگر لفظ بود لفظ عربی لازمه یا غیر عربیت هم کافی هست، یا تقدم ایجاب بر قبول و امثال اینها از وجودی که در ناحیه خود عقد معتبر هستند. با توجه به این تقسیمی که وجود دارد من حیث عقدش در ناحیه متعاقده یا عقدش در ناحیه عوضه مورد معامله و عقدش در ناحیه خود عقد، با توجه به این تقسیم های مختلفی که در شروط و صحه وجود دارد، آیا اصالت و صحه در همه موارد شک در صحت شیء لاحتمال خلل به شرط، در همه موارد شک در صحت شیء لاحتمال اخلال به شرط خلل شرط وارد میشه؟ چه به لحاظ تقسیم اقسام تقسیم اول، چه به لحاظ اقسام تقسیم دوم، یا اینکه باید تفصیل بدهیم بین موارد شک در تحقق شرط، باید تفصیل بدیم به حسب انواع شروطی که وجود داره، یا انواع شروط در تقسیم دوم یا انواع شروط در تقسیم اول؟ خب این موضوع بحث و مورد بحث اینه. از جهت بله ترتب اثر بر این جهت بحث، از نظر ترتب اثر بر این جهت بحث هم معلومه که اصلا به لحاظ این اقسامی که وجود داره اگر قائل به اطلاق بشیم در همه این موارد این در شک فی صحت و الفساد حکم به صحت میکنیم، حمله به صحت میکنیم، ولی اگه تفصیل قائل شدیم معناش اینه که در بعضی از موارد این اصالت و صحه جاری نمیشه. مثلا اگر گفتیم این در شک فی اهلیت متعاقده اصالت و صحه جاری نمیشه، در مواردی که شک در ناحیه بلوغ باشه یا در شک به خاطر این باشه که نمیدانیم این متصدی عقد ولایت بر این جهت دارد، مثل اینکه مال موقوف را متولی وقف میفروشد، نمیدانیم این مورد از موارد مسوقات بیع وقف هست، اینجا ولایت دارد متولی بر بیع یا ولایت نداره. اگه قائل به تفصیل شدیم در مقام اجرای اصالت صحه، طبعا در بعضی از این موارد اصالت صحه جاری نمیشه، برخلاف اینکه قائل به اطلاق جریان اصالت و صحه به نسبت الی جمیع شروط به وجود بشین. خب از جهت ترتب اثر و ثمره که معلومه و عملا هم بحث به فتاوا هم در تفصیل هست، یعنی اونایی که قائل به اطلاق شدن در همه موارد حکم به صحت کردن، از اونایی که قائل به تفصیل شدن بین موارد تفصیل دادن. ولی از جهت اقوال در مسئله سه تا قول در بین هست، یکی اینکه در به لحاظ تمام موارد شک در صحت شرط، چه شرط عقلایی باشد، چه شرط شرعی باشد، چه شرط در ناحیه قابلیت قابل، چه اهلیت متعاقد، چه عقد، در همه این موارد شک در صحت و فساد اصالت و صحه جاری میشه. از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه، مرحوم شیخ قائل به اینن، مرحوم محقق همدانی قائل به اینن، بعض الاعلام بحث اون چی که در کتاب بحث قواعد فقهیشون هستن قائل به این نظر هستن که به لحاظ مطلق موارد شک در صحت اصالت و صحه جاری میشه. در مقابل این قول اول دو تا تفصیل وجود داره. تفصیل اول اینه که بین شروط معتبر در معامله از باب بنای عقلایی و حکم عقلایی و شروط معتبر در معامله به ادله شرعیه تفصیل بدیم، یا به عبارت دیگر بین شروط عقلاییه و بین شروط شرعیه تفصیل بدیم. در شروط عند شک فی شروط العقلاییه اصالت صحه جاری نشه، ولی اگر اونها احراز بشه فقط شک ما در اینه که شروط شرعیه را داره یا نداره، اصال صحه را جاری بکنیم. تفصیل دوم اینه که نه، باید به لحاظ این که شرط به کدوم قسمت برمیگرده، آیا به نفس العقل برمیگرده یا به متعاقدین برمیگرده یا به عوضین برمیگرده، تفصیل رو باید به این جهت از این جهت تفصیل بدیم. اون جایی که شرط در ناحیه متعاقدین اخذ بشه که طبعا فاقد اون شرط اهلیت نداره، برگرده به اهلیت و عدم اهلیت متعاقدین، یا شرط در ناحیه عوضین اخذ بشه که قابلیت باشه، معناش این باشه که فاقد این شرط قابلیت برای تعلق عرب نداره، در این دوتا قائل به عدم جریان بشیم. ولی اگه شرط برگرده به ناحیه خود عقد، خصوصیات مربوط به خود عقد برگرده، شک داشته باشیم آیا عقد با این شرایط ایجاد شده یا بدون این شرایط ایجاد شده، اونجا حکم اصالت صحه را جاری بکنیم. که این نظری است که مرحوم محقق ثانی داره، قبل از محقق ثانی مرحوم علامه قائل به این شدن و عده ای از محققین مثل محقق ناینی مرحوم آقای خویی، عده ای از محققین این نظر را انتخاب کردن. خب اقوال در مسئله اینه، در بررسی این اقوال که کدوم یک از این اقوال قابل التزام است، به کدوم یک از این اقوال بتونیم ملتزم بشیم، باید نگاه بکنیم به مدرک این اقوال سگانه‌ای که در بین هست. به لحاظ قول اول که قول به اطلاق بود، که قاعده صحت و اثبات صحت در همه موارد شک در صحت جاری میشه، معلومه که واضحه که اونی که به عنوان مدرک و مستند هست اینه که گفتش میشه به این که ما دلیل اثبات صحه را که سیره عقلا و بنای عقلا هست نگاه بکنیم، به حسب این دلیل فرقی بین این موارد نمیگذارم. طبعا به مستند این قول اول اطلاق دلیل حجیته، ولی آیا دلیل حجیت که سیره عقلا باشه و بنای عقلا باشه اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ چون اون دوتا قول دوم و سوم که تفصیل ها بود، اونها نکته و وجه ذکر کردن برای حرف خودشون، که وجه حرف اونها برمیگرده به تزیق این دلیل و عدم شمول این دلیل نسبت به موارد. این که ببینیم آیا اطلاق در اینجا وجود داره یا اطلاق در دلیل حجیت وجود نداره، طبعا متوقف بر اینه که ببینیم دلیل تفصیل، دلیلی که برای تفصیل ذکر شده، اون دلیل تمام هست که به واسطه اون وجه تفصیل از اطلاق بدوی دلیل حجیت اصال صحه رفعیت کنیم، یا اینکه اون ادله تمام نیست. طبعا مدرک ما برای حکم همون اطلاق دلیل حجیت میشه، به اساس اطلاق دلیل حجیت حکم به جریان اصال صحه به لحاظ تمام موارد بکنیم. مقید نه از که دلیل سیره هست، منتها در بچه قائلین به قول اول میگن این دلیل مطلق هست، به لحاظ نکاتی که در نکات عقلائیه که برای تقریب این دلیل ذکر شده، این دلیل مطلقه. ادله اون قول دوم و سوم میگن نه، خصوصیاتی را، منبهاتی را بیان میکنن که با التفات به اون منبهات ادعا اینه که نه، دلیل مطلق نیست، دلیل مقیده، یا احراز، یا برمیگرده به این که احراز میکنیم تقید این دلیلی که بنای عقلایی باشه، یا اینکه لااقلش اینه که شک در سعازیق داریم و از باب این که دلیل ما دلیل لفظی نیست، دلیل لبی هست، در دلیل لبی مقدار متیقن وجود داشته باشه، مقدار مشکوک وجود داشته باشه، دیگه در مقدار مشکوک نمیشه به دلیل اخذ بکنیم. و بالاخره این وجه دوم و سوم با حفظ همون که بله دلیل در بین دلیل لفظی نیست دلیل لبی هست وجه برای تغییر ذکر کرده. قول اول هم با ملاحظه همون که نو دلیل ما همون بنای عقلایی هست ادعای اطلاق داره به اینکه همه موارد شک در صحت رو شامل میشه و روی حساب باید ببینیم که این وجهی که برای دو قول دوم و سوم گفته شده این وجه تمام هست یا تمام نیست. نسبت به وجه دوم بله نسبت به قول دوم که تفصیل بین شروط شرعیه و شروط عقلائیه بود، تفصیل بین شروط شرعیه و شروط عقلائیه هست که اینکه ما به این عنوان عام تفصیل بدیم، یعنی بله مورد تفصیل معقد تفصیل، اگه این باشه که شرط اگر از شروط عقلائیه بود اصالت صحه جاری نمی شود، از شروط شرعیه بود اصالت صحه جاری میشه، به این عنوان که با تاکید بر خود این عنوانش عقلائی بودن و شرعی بوده، به این عنوان ما بله کسی که به این ملتزم به این تفصیل به این عنوان شده باشه بله به این عنوان شده باشه نداریم. فقط مرحوم محقق اصفهانی در رساله اصالت صحه فرموده از کلام مرحوم شیخ استفاده این معنا میشه که مرحوم شیخ قائل به تفصیل بین شروط عقلائیه و شروط شرعیه هست، قائل به تفصیل بین شروط عقلائیه و شروط بله شروط عقلائیه شروط شرعیه هست. آیا این تفصیل به این عنوان صحیح هست تمام هست یا بله تمام نیست؟ خب اینجا یه اشکالی میشه به این تفصیل که این اشکال در بله کلمات و بعض الاعلام در اون قواعد فقهی هست که فرموده این تفصیل اصلا جا نداره، لاسیما علی مسلک شیخ کسی بخواد این تفصیل رو بده که ما بین شروط عقلائیه و شروط شرعیه بخواهیم تفصیل بدیم، بله این تفصیل اصلا اساسا صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه مدرک بنای عقلا هستی که خب بر اساس بنای عقلا حاصل این تفصیل چی میشه؟ حاصل این تفصیل این میشه که عقلا در جایی که قیود عقلایی معامله حفظ شده باشه اصالت صحه را جاری نمی کنن. ولی در جایی که قیود عقلایی حفظ نشده باشه قیود شرعیه قیود عقلایی حفظ شده باشه و شک در قیود شرعیه باشه اصالت صحه را جاری می کنن. خب عقلای به ما هم عقلا معنا نداره که بله عقلای به ما هم عقلا معنا نداره که نسبت به این موارد بگن که شما اگر شک در قید شرعی صحت معامله کردید بنای بر صحت بذارید. این تفصیل اصلا وجهی نداره، خود این تفصیل مضمونا تفصیلی است که معنای صحیح درش نیست، چون عقلای به ما هم عقلا که دیگه ناظر به قیود شرعیه که نیستن تا بگن که شما اگر در قیود عقلاییه اونا رو احراز کردید احراز نکردید اینجا بنابر صحت نذارید، اگر اونا رو احراز کردید در قیود شرعیه شک داشتید بنابر صحت بذارید، چون اصالت صحه رو بنای عقلایی میخواید درست کنید دیگه. یعنی صیغه عقلا به ما هم عقلا باید این باشه که در قیودش شرعیه اگه شک کردید بنای بر صحت بذارید. این معنا این تفصیل اساسا معنا نداره. این در صورتی است که مراد از این تفصیل به همین باشه که ما در شروط عقلائیه بله برگردونیم این مطلب رو به این که در اگر شرط همین مقدار که بحث به اعتبار عقلا ثابت بشود قاعده صحت در مورد او جاری نمیشه، اگه بحث بنای عقلا ثابت نشه بحث به ادله شرعی ثابت بشه اینه، اگر قائل به تفصیل عنایت و تاکید بر این جهت داشته باشه خب این اشکال به این صورت وارد به اون میشه. ولی اونایی که قائل به این شدن که بین شروط عقلائیه به بین شروط شرعیه تفصیل میدهیم، حرف اینها به این برمیگرده که ما در شروط شرعیه هم در قیود عقلایی هم به عنوان اینکه این قید به اعتبار عقلا ثابت شده به این عنوان اصال صیغه را یعنی مورد نظر و مهم در تقسیم این نیست که این قید عقلایی باشه یا قید عقلایی نباشه، بلکه مهم اینه که آیا اون قیدی که معتبر هست در مفهوم عقد و در مفهوم معامله عقد شده به طوری که فاقد اون قید عنوان معامله برای صادق نباشد، یا اینکه نه به این نحو عقد نشده. این تفصیلی است که در کلام مرحوم امام ملتزم به این تفصیل شده، فرمودن که ما بین قیود عرفیه و عقلائیه و بین قیود شرعیه تفصیل میدیم، ولی مقصود از تفصیل اینه که اون قیودی که دست به اعتبار عقلا اخذ شده، مثلا اگه گفتیم مالیت العوضین شرط صحت بیع هست عقلا، معناش اینه که اگر عوضین مالیت نداشته باشد عرف عام عقلایی این قرارداد را این معامله را اصلا بی نمی داند. یا اگه گفتیم که مثلا تمیز به حسب اعتبار عقلا معتبر هست، معناش اینه که اگر غیر ممیز این معامله را انجام بدهد اصلا عنوان بی و عنوان عقد بر او صادق نیست. انشاء صادر از غیر ممیز اصلا عنوان عقد برای صادق نیست. نه مقصود که در تفصیل این همون این حالا این اسمشو تفصیل سوم بذاریم مهم نیست، ولی چون در تفصیل اول عنوان این بود که بین شروط عقلائیه به مهم عقلائیه، مقصود این بود که هر چیزی که به حسب اعتبار عقلا ثابت شده باشه در صحت، اما اینکه اونی که عقد شده مقوم برای صدق معامله است یا صدق معامله نیست، در تفصیل اول این جهات ملاحظه نشده. چون این جهات ملاحظه نشده طبعا به صورت مطلق دیگه اون مقداری که در تفصیل اول اونی که اصالت و صحه جاری نمی شود جاییست که شرط از شروط عقلائی باشد، اعم از اینی که فاقد او را عقلا عقد بدانند یا عقد ندانند. همین مقدار که عقلا ثابت باشد این شرطیت دیگه از دایره اصالت و صحه خارج میشه، طبعا مجرای اصالت و صحه منحصر میشه به اون قیودی که فقط از نایه شارع پیدا شده. ولی صورت صحیح این تفصیل اینه که اینجور گفته بشه که اگر هم قید عقلایی هست ولی به صورت قید عقلا به این نحو نیست تفصیل که هر جا اعتبار شرط به بنای عقلا ثابت شده باشد اونجا اصالت و صحه جاریه، اصالت و صحه جاری نیست، و هر جا که شرطیت به شرط ثابت شده اصالت و صحه. نه، مقصود اینه که اون قیودی که به اعتبار عقلا ثابت شده و دخالت در قوام عقد داره به طوری که فاقد او را اصلا عنوان معاملی برای صادق نیست. عنوان معاملی اگه برای صادق نباشه در این موارد اصالت و صحه جاری نمیشه. ولی اگر بله قیودی که معتبر در معامله هست به نحوی باشه که غیر از مقوم عقلایی باشه، به طوری که فاقد اون قید عقد هست، یستق علیه العقد، یستق علیه البی، هم عند الشرع یا حتی عند العرف هم یستق علیه البی، ولی تعبیری که عرف و متشرع از این عقد فاقد دارن اینه که این بیع غیر صحیح هست. نمیگن اصلا بیع اتفاق نیفتاده، میگن بیع غیر صحیحه. اگر تفصیل رو ما به این صورت معنا بکنیم یا یه بگیم اون تفصیل اول نه، کسی اینجوری بخواد تفصیل بده، اینجوری بخواد تفصیل بده بین انواع شروط که بین قیودی که مقوم هستن به طوری که صدق عقد متوقف بر او هست، قیود معتبر عقلایی یعنی اونی که اون قسمی که مقوم در عقده به طوری که فاقد او را عقد نمیگویند یا عقد خاص که بی باشه عنوان بی را درش اطلاق نمیکنند، اگر این به این نحو این تفصیل مطرح بشه، حالا یا همون تفصیل اول یا یه تفصیل جایگزین این علایالد، کسی بین قیود معتبر به حکم عقلا و بین غیر او به این نحو اگه بخواد تفصیل بده که در قیود عقلاییه بعضی از این قیود مقوم هستن ولی اونی که غیر شرعی هست هیچ کدومش مقوم نیست، هیچ کدومش مقوم عقل نیست، ممکن هم هست در دایره عقود شروط عقلاییه بعضی ها غیر مقوم هم پیدا بشه. اگه که اینجوری تفصیل بده این تفصیل مضمونن تفصیل معقولی هست و از جهت اینکه آیا این تفصیل صحیح است یا صحیح نیست، وجهی که مرحوم محقق ثانی برای تفصیل خودش ذکر کرده که در کلام مرحوم شیخ اومده، اون وجه میتونه این تفصیل رو توجیه بکنه. اون وجه در حقیقت اینه، اصالت و صحه در میان عقلا که حکم به جریان عقلا که بنای بر صحت میکنن، صحت در حقیقت حکمی است که در مورد عمل مشکوک و صحت و فساد بار میکنن. عقلا در جایی اصالت و صحه را جاری میکنن که اصل عمل احراز شده باشه، شک در وقوعه علی نحو صحیح او علی نحو فاسد شده باشه، ولی در جایی که اصل وجود شیء احراز نشده باشه، اصل وجود شیء احراز نشده باشه، اینجا جای اصالت و صحه نیست. درست اصالت و صحه حکم عقلایی هست ولی موضوع حکم عقلایی اینه که از عمل اصل العمل ایجاد شده باشه، بعد الفراغ از اصل عمل شک در صحت و فساد او داشته باشید. همونطور که در قاعده فراغ هم مجرای قاعده فراغ جایی است که اصل العمل تحقق پیدا کرده باشه، بعد از فراغ از اصل عمل در صحت و فساد او اگه شک کرده باشی قاعده فراغ جاری میشه. اصالت صحه هم مثل همینه. و بر این اساس این اگه کسی اینجور بخواد تفصیل بده نسبت به اون قیودی که عقلاءً معتبر هستن در صحت عقل به طوری که لولا اون قید اون عنوان عقد مطلق یا عنوان عقد خاص برای صادق نیست، این از دایره بله اصالت و صحه خارجه. برخلاف این مقدار که اینها خارج هستن این قسمت قابل توجیه هست، اما اینکه بقیه موارد اونایی که در بله و اون شروطی که معتبر در معامله هستن یا شرعن یا عقلاءن ولی همه اونها دخیل در صدق عقد نیستن، دخیل در بلکه عقد یستق و باقت نظر از اونها، آیا در اونها در همه موارد درست میشه جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این جواب دادن به این سوال و نظر دادن در این منوط به اینه که نظر مرحوم محقق ثانی رو ببینیم که محقق ثانی حتی در شروط شرعیهی که برگرده به قابلیت قابل مورد یا اهلیت متعاقد فرموده، اونا هم از مواردیست که جای جریان اصالت و صحه. پس تا اینجا در حقیقت با توجه به مجموع بخوایم حساب بکنیم این قسمت که اگر در شرایط بله در شرایط صحت ما شک داریم که این معامله انجام شده واجد شرط صحت است یا واجد شرط صحت نیست، اگر اونی که مورد شک هست شرط عقلایی مقومه عقد باشه، دخیل در صدق عقل باشه، در این مورد نمیشه قائل به جریان اساد و صحه شد، چون اساد و صحه مثل قاعده فرا قاعده است که بعد از احراز اصل العمل جاری میشه، هم در معاملات اینه و هم در غیر معاملات، بحث اونی که بعدن در این جهت سامنه مربوطه و همینه که در نسبت به اعمال دیگر هم غیر معاملات هم بعد از فراغ از اصل، بعد احراز عنوان عمل و فراغ از اصل عمل است که ما میتونیم اصالت سر را جاری کنیم، و الا در جایی که در اصل عمل شکل داشته باشیم که اصالت سر جاری نمیشه.
اصال اینی و واقعی برای همچنین شرطی داریم؟
کجا؟
ممیز غیر ممیز
بیاد
عقل باشه، این عقل همچنان
سن میکنه.
مثال واقعیش
چیه؟ سن میکنه عقل غیر ممیز عقل میدونن؟ انشا دیگه، عقد انشا رو به حسب اعتبار عقلا این قرارداد نمیبینن. قراردادی که شخصی که حتی ممیز نباشه، ممیز که قصد نداره، اون که چیزی که فرضی اینه که تمییز نمیتونه بده، در حال فقط لفظ بی رو به زبان میاره یا تصور میکنه، او را بگه که مثلا این مقدار خاک رو فروختن به دیگری، این ولو این الفاظ رو بیاره، ولی انشاءات او عنوان به انشاءات او عنوان عقد و عنوان التزام در نظر عقلا صادق نیست.
این شروع
مقدم عقد نباشه. حالا این قسمت رو که اگر تا اینجا این مقدار درست شد که اگر شرط عقلایی باشد و شرط به نحوی باشد که مقوم عقل باشد، در اونجا اصالت و صحت جاری نمیشه. به این جهت روی حساب این مقدار در که معلوم میشه که فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم محقق همدانی و اعضال اعلام در قواعد فقهی که اینو قائل به این شدن که نسبت به همه موارد دیگه، چون تفصیل به این موارد ندادن، نسبت به همه شروط معتبر اعم از عقلایی و اعم از شرعی، عقلایی هم به هر دو نوع جاری میشه، اون اطلاق قابل التزام نیست، چون مبتلا به این اشکال، این اشکالی که شده اینه، این که در عقود در شرایط مقوم عقد، شرایط مقوم عقد به طوری که صدق عقد متوقف بر اونه، نمیشه اصال سیاه جاری کرد. دلیلش وجهش از کلام مرحوم محقق ثانی استفاده میشه، مرحوم شیخ هم در رسال عنوان فرموده و در کلام مرحوم امام اشاره به این شده که این در حقیقت نکتهش همین بود که این به منزله حکم نسبت به این موضوع هست، ترتیب حکم فرع اینه که موضوع احراز شده باشه. اما میمونه این مطلب که آیا ما در میان عقلا او شروطی که داریم، آیا شروط معتبر اندل عقلا همه این شروط از قسم شروط مقوم عقد هست به طوری که لا یستق بدون این عقد، یا اینکه نه به حسب اعتبار عقلا شرط غیر این هم داریم، و ممکن مثلا گفته بشه در جایی را که این شرطیت اراده در مقابل اکراه، در مقابل اکراه، اختیار در مقابل اکراه، ممکن این باشه که به حسب نظر عقلا هم اختیار شرطش و کسی که از روی اجبار، ولی اینطور نیست که عقد او را عقد ندانند، یا در جایی را که معامله غرری باشه، غرر به حسب نکات عقلایی مانع از، یعنی عقلا اقدام نمی کنن بر معامله غرری، ولی اینطور نیست که این کسی که معامله را انجام بده با فردی این که خصوصیت مبی ملاحظه معلوم نشده یا اون مقداری که تأثیر در قیمت داره، بگه این معامله نکرده، عنوان بی، عنوان عقل صادقه، ولی عقد در نظر عقلا هم، در نظر عرف هم عقد غیر صحیح هست. اینطور نیست که شرایط عقلایی معتبر در عقد همه اونها به قسم مقوم ها برگرده، قسم غیر مقوم هم داریم. وقتی قسم غیر مقوم داشتیم، این تفصیل به حسب این معنا داره که ما نگاه بکنیم به سیره عقلا، به بنای عقلا و اصالت و صحه را هم از راه بنای عقلا درست بکنیم. بنای عقلا بر اینه که در جایی که بله اصل عمل به این، فقط می‌خواستیم این قسمت رو تفصیل فی حد نفسی معنا داشته باشه، اما اینکه ملتزم به اون میشیم یا نه، اون در شکل دومش هم همه موارد جاری میشه یا نه کاری نداریم، ولی میخواستیم این تفسیر معنا داشته باشه. بنابر این توضیح، این تفسیر معنا داره که ما به اعتبار عقلا که برگردیم، به بنای عقلا که برگردیم، بین موارد شک در صحت فرق میذارن. اونجایی را که از قسم مقومات باشه اصال صحت جاری نمیشه، چون اصال صحت مثل قاعده فراغ فرع احراز اصل عمل و عنوان عمل است. عنوان عمل با شرط قسم اول محقق نیست، با فقدان شرط قسم اول محقق نیست، ولی عنوان عمل در فقدان شرط قسم دوم چون با عدم احراز محقق هست، عقلا در جایی که شک از این جهت باشه که معامله انجام داده، نمیدونن در این معامله علم داشتم که قراری که قرار مرتفع شده باشه، یا اینکه علم نداشتن، معامله در این جهت، اگه در این قسمت شک شده باشه، یکی از اینا ادعا بکنه که من، یکی از اینا ادعا بکنه که تو بله یکی از ما عالم به خصوصیات معامله نبودی، معامله بدون این شده اجرا شده، خب عقلا بنابر قانون اصالت و صحه قول اون کسی که مدعی صحت هست، قول او رو مقدم میکنم. پس این تفصیل تا اینجا مطلب، اینجا نتیجه مطلب این شد که ما قائل بشیم که در شروط معتبر در معامله، اون شروطی که حتی شروطی که معتبر در اندل به اعتبار عقلا هست، و اون شروط هم در صدق معامله، در صدق عنوان عقد، عنوان معامله مدخلیت داره، حتی در اونجا هم بگیم اصال صحت جاری میشه، این پذیرفتنی نیست، قابل التزام نیست، این اطلاق به این معنا تمام نیست. بعد از این وارد خصوصی اقسام دیگه میشیم. خب این قسم اول که خارج شد، یعنی شروطی که معتبر اندل و عقلا هست و مقوم هست، اینا از اینا که بگذریم، میمونه شروط دیگهی که یا به اعتبار عقلا ثابت هست ولی غیر مقوم هست، یا اینکه اصل شرطیت به دلیل شرعی ثابت شده، و اونی که به دلیل شرعی هم ثابت شده، اما فی نهایت العقد او فی نهایت متعاقدین او فی نهایت الاوزید، اینا رو باید حساب بکنیم. آیا به لحاظ این قسم بعدی اصالت و صحه در همه موارد جاری میشه یا جاری نمیشه؟ اینجا خب بر این اساس کلام مرحوم شیخ و اونجی که مرحوم محقق همدانی فرموده بودن این بود که به لحاظ این خصوصیات هم اصالت و صحه جاری میشه، چون ما نگاه بکنیم به عقلا، میبینیم که عقلا به معاملات صادر از بعضی از خودشون ترتیب اثر میدهن، ولو احتمال این باشه که این شرط، ولو احتمال این باشه که این معامله فاقد شرطی از شروط متعاقدین باشه، احتمال عدم بلوغ اون بایه را بدن، ولی در این حال معامله صادر به معامله صادر در این موارد ترتیب اثر میدن، حتی اگر شرط به ناحیه متعاقدین برگرده، حتی اگر شرط به ناحیه عوضین هم برگرده، اعتنایی به این میکنن. خب در اینجا در مقابل فرمایش مرحوم محقق ثانی و بله مرحوم علامه و اونچه که در کلام مرحوم در کلام مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی اومده که فرمودن نه، ما نگاه بکنیم به بنای عقلا، ما به بنای عقلا نگاه بکنیم، میبینیم که بحث به بنای عقلا در مواردی که شرط به متعاقدین برگرده، یعنی شرط شک در حقیقت در اهلیت باشه یا شک در قابلیت مورد باشه، عقلا اصالت صحه را جاری نمی کنن. در مقابل خب مرحوم محقق همدانی و مرحوم شیخ هم که قائل به اون بودن، اون قسم اول رو می گفتن فضلا از این قسم دوم، و مثل مرحوم امام هم قائل به اینن که نه، در همه این موارد اصالت صحه جاری میشه. بنای عام عقلایی بر اینه که اثبات صحه جاری بشه. خب حرف مرحوم ناینی، حرف مرحوم آقای خویی، این محققین اینه که بحث به اعتبار و عقلا در این موارد اثبات صحه جاری نمیشه. بله عقلا رو که نگاه بکنیم اینجاها دیگه اثبات صحه جاری نمی کنن. در این قیود معتبر در متعاقدین یا در قابلیت عقلا تحفظ میکنن، اینجاها ترتیب اثر نمیدن. خب این که ترتیب اثر بله میدن یا ترتیب اثر نمیدن، از جهت این که عملا ترتیب اثر میدن یا ترتیب اثر نمیدن، این یه بحث، این که عملا آیا اینجوریه که سیره زیغه یا زیغ نیست، یه حرف اینه که اصلا معنا نداره که ما با توجه به مدرکی که برای اصالت و صحه گفتیم بیاییم بگیم که عقلا در قیود بر قیودی که برمیگردد به شرایط، برمیگردد به متعاقدین، ولو قیود شرعیه، اصالت صحه را جاری نمی کنن. اصالت صحه را جاری نمی کنن. این معنا نداره. چرا؟ این اشکالی است که در اینجا مطرح شده، در کلام مرحوم امام مطرح شده و از این اشکال در کلام مرحوم های تبریزی جواب داده شده. اشکال اینه که چون شما که میگید که ما نسبت به قیودی که معتبر در متعاقدین هست به اعتبار عقلا، اون قسمتی که مقوم هست، میتونه قبول بکنیم، ولی این که بگیم عقلا در جایی که شک در شرطی باشه که اون شرط به قیود به اهلیت برمیگرده، ولی شرعاً به اهلیت برمیگرده، مثل شک در بلوغ دیگه، یا شرعاً به قابلیت مورد برمیگرده، مثل شک در اینکه خمر و خنزیر هست یا نه، در اینها ما بگیم که بنای عقلا بر اینی که در این موارد اثبات صحه جاری نمی کنن، این خود مضموناً این حرف حرفی که درش حرف صحیح نیست، مضمون صحیح ندارد، یا به اصطلاح جدید که تناقض در خودش هست، اینا در خود مضمون صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه با فرض اینکه ما حکم عقلایی به مفهوم عقلا رو در نظر میگیریم، معنا نداره که بگیم عقلا میگن در جایی شما حکم به صحت بکن که حتی اون قیود شرعی رو هم رعایت کرده باشی، چون معنیش اینه دیگه، میگه اگه شک در قید شرعی اهلیت داشتی رعایت اینجا اصالت صحه رو جاری نکن، بعد از حفظ این قیود در بقیه اگه شک کردی، چون حاصل این تفصیل در حقیقت این میشه دیگه، تفصیل مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی به این اعلام در حقیقت به این برمیگرده که با این که مدرک ما برای اثبات صحه بنای عقلا هست، ولی ما اینجور نظر عقلا رو اینجور تبیین میکنیم که عقلا میگوین شما در جایی حمل بر صحت بکن که هم قیود عقلایی معامله حفظ شده باشه و قیود شرعیه مربوط به اهلیت متعاقدین، مربوط به قابلیت مورد، اینم حفظ شده باشه، در زائد بر او اگه شک در صحت کردی، اون وقت اثبات صحت رو جاری بکن. این حرف به این برمیگرده دیگه، با حال اینکه عقلا به عقلا معنا نداره که نظر داشته باشن به قیودی که از ناحیه شرع ثابت شده. قیود بنای عقلا مقدمه بر اعتبار قیود من ناحیت شرع. وقتی مقدمه بر او باشه، با قطع نظر او باید شما سیره عقلاییه را تبیین بکنید، نه اینکه به ملاحظه ما یثبت در قانون خاص که همه عقلا قبول ندارند. این اشکالی است که در حقیقت اشکال به اینی که اصلا این تفصیل معنای محصلی نداره، چون حاصل این تفصیل با توجه به اینکه مدرک بنای عقلا هست اینه. بله اگه کسی مدرک رو بنای عقلا ندونه، اون حرف دیگه یه سیره مسلمین بدونه، سیره متشرع بدونه، اون حرف دیگه، یا دلیل لفظی بدونه، حرف دیگه، ولی اگه مدرک بنای عقلا باشه، این تفصیل وجهی نداره. این مناقشه ایست که در کلام مرحوم امام در حقیقت نسبت به این تفصیل شده، ولی از این مناقشه جواب داده شده در کلمات مرحوم های تبریزی. حاصل جواب اینه که بله، ما این مقدار رو قبول داریم که سیره عقلا به ما هم عقلا ناظر به اون غیور و خصوصیاتی است که به حسب اعتبار خود عقلا ثابت شده باشه. معنا نداره که عقلا به ما هم عقلا ناظر به وجود مقنن خاصی مثل شر و اینها باشن. این بله اصلی مطلب تمامه، ولی ما این مقدار را قبول داریم و شما هم در کلمان مرحوم امام هم این پذیرفته شده که اونایی که به اهلیت متعاقدن برگردد، به قابلیت برگرده، حالا اون قسمتی که مقوم هست ایشون قبول کرده، ولی کسی در غیر مقوم هم بگه اگه در اعتبار اغلا بنای بر صحت میذارن در جایی که اهلیت متعاقدن محرز شده باشه، قابلیت عوضه محرز شده باشه نکته و در غیر او شک شده باشه. اگه این نکته عام اقلایی مورد عمل اقلایی رو ما به این صورت با قطع نظر حکم شرع اومدیم تبیین کردیم، خب وقتی که با حفظ این خصوصیت برگردیم به دایره احکام شرعیه، وقتی که متشرعه با غیوری برخورد کردن که این غیور ولو از نایه شارع برای عمل درست شده، ولی معنای عقض این قید از نایه شارع اینه که شارع میگوید که این شخص در صورت اهلیت دارد که بالغ باشه و الا اصلا اهلیت نداره، این عوض در صورتی قابلیت عقل را دارد، مبی بودن را داره که خمر و خنزیر نباشه و الا قابلیت این را نداره. خب وقتی که شارع نسبت به قابلیت عوضه یا اهلیت متعاقده تصرف کرده، متشرعه با اون ارتکاز عام عقلایی که خودشون را ملزم می دیدن به حفظ اهلیت، به حفظ قابلیت، با توجه به این مطلب وقتی برخورد کردن در اینجا با این شرط و این قید، طبعا اصالت و صحت را در جای جاری می کنن که این قابلیت احراز شده باشه، در غیر قابلیت، در غیر مورد قابلیت این را جاری نمی کنن. ما اینجا در حقیقت اون فرمودن متشرعه با اون ذهن عقلایی وقتی که برخورد بکنن با بیان شرعی معامله می کنن با این قیود شرعی راجع الی القابلیه او الاهلیه، همون قیود معامله می کنن با او معامله قیود عقلاییه راجع به اهلیت را. خب وقتی که متشرع به ما هم متشرع اینجور عمل کردن دیگه ملاک میشه همین نظر متشرع. منتها چطور ملاک نظر متشرع میشه؟ ایشون اینجور تقریب فرمودن که چون متشرع به ما هم متشرع اینجور برخورد کرده، دیگه معلوم میشه که فیره اقلاییه باقت نظر متشرع اینجا حجیت نداره، ما به همین نظر متشرع به ما هم متشرع عقص میکنیم. این به منزله راده از فیره باقت نظر از بنای متشرع میشه. نتیجه میشه که در این موارد هم اثارت صحه جاری نشه.